ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 12 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران خواهیم گفت تا تأثیر این ویروس بر اقتصاد جهان و حتی سرنوشت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و البته بیشتر از اینها. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. همکارم مهرداد میرزادامادی اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. کمک های سازمان بهداشت جهانی از طریق امارات متحده عربی با یک هواپیمای نظامی باری این کشور به ایران رسید. بنابر گزارش ایسنا، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت نیز برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد ایران شدند. این کمک ها بیش از 7.5 تن تجهیزات پزشکی و حفاظتی برای بیش از 15,000 نفر و همچنین کیت بررسی کرونا جهت غربالگری 100,000 نفر را شامل می شود. در همین حال سفیر ایران در لندن اعلام کرد اولی محموله هدایای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای مقابله با ویروس کرونا سه‌شنبه شب وارد تهران می شود. وزارت خارجه بریتانیا مقدار این کمک‌ها را 5 میلیون یورو شامل تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، لباس‌های حفاظتی و دستکش اعلام کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. آقای ربیعی همچنین درباره تصمیم گیری برای ادامه تعطیلی مدارس گفت:
در صورت لزوم برای هفته آینده هم روز پنجشنبه یا جمعه صبح ما جلسه خواهیم داشت.
مقام های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحات تعطیلی مدارس را هر 3 روز یک بار اعلام می کنند و همچنان از اعلام تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروز اجتناب کردند. آنطور که مقام های جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کردند، تا کنون 66 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد مبتلایان نیز 1501 نفر اعلام شده است. ناظران بر این باورند که با توجه به میزان شیوع احتمالاً ارقام بالاتر از آمار رسمی است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از درگذشت محمد میر محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا خبر داد. سایر خبرگزاری هایی که مرگ آقای میر محمدی در بیمارستان مسیح دانشوری را گزارش دادند، علت آن را گزارش نکردند. مادر وی، خواهر آیت الله شبیری زنجانی، نیز پیشتر در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود. مجتبی فاضلی، مسئول دفتر و امور مالی آیت الله شبیری زنجانی، نیز به همین علت اخیراً درگذشت. محمد میر محمدی در 4 دهه گذشته از جمله رئیس دفتر علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بود و سابقه نمایندگی مجلس را نیز داشت. ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، پس از 1 هفته بازداشت روز دوشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. صفحه توییتر گروه دانشجویان متحد که آقای نبوی از اعضای آن است با اعلام خبر افزوده است که این فعال دانشجویی پس از تفهیم اتهام آزاد شده اما به موارد اتهامی اشاره‌ای نکرده است. پیش از آقای نبوی 3 تن دیگر از فعالان دانشجویی، علی حقیقت جوان، امیر حسین علی بخشی و فروزان یزدانی پور، بازداشت شدند که هنوز آزاد نشدند. ضیاء نبوی در سال 88 بازداشت و بیش از 8 سال را در زندان سپری کرده بود. او در سال 96 آزاد شد اما از آن زمان یک بار نیز در سال 97 بازداشت شده بود.
سپاسگزار از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سازمان جهانی بهداشت در ایران برای مبارزه با ویروس کرونا و بی‌اعتمادی به آمارهای دولت. سخنگوی دولت اما از مهار اوضاع میگوید:
به سرعت بر اوضاع مسلط شدیم و در حال کنترل شرایط هستیم.
<تص-> سرنوشت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه سرنگون شد، این بار به ویروس کرونا گره خورد. اوکراین در حال رایزنی برای اعمال فشار بر ایران. هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان، نیروهای ویژه اتحادیه اروپا همراه با 50 کشتی جنگی در مرزهای ترکیه و یونان مستقر شدند. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت ایران، خبر داد که آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران تا ظهر امروز دوشنبه 12 اسفند با 523 مورد جدید به 1501 تن رسیده است. همچنین با اشاره به مرگ 66 بیمار مبتلا به کرونا تا امروز در کشور، این آمار از مرز 54 تن که دیروز ذکر شده بود گذشته و 12 مورد به این تعداد اضافه شده. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، نیروهای وابسته به سازمان بهداشت جهانی هم به ایران رسیدند با تجهیزات و همچنان خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران ادامه داره و اینجا همکارم پروانه وحیدمنش با ماست تا برای ما بگه از آنچه که آخرین خبر هاست در این مورد. پروانه، چه خبر؟
سلام رضا و شنوندگان رادیو فردا. همطور که گفتی 66 نفر تا کنون به اثر ویروس کرونا جدید در ایران جان خودشون رو از دست دادن. امروز آمار جدید میگه که 1501 نفر در سراسر ایران به این ویروس مبتلا شدن. به گفته وزارت بهداشت، از میان 7280 مراجعه کننده تا کنون 4312 مورد مشکوک تشخیص داده شده و آزمایش شدن. علی ربیعی که امروز صبح کنفرانس خبریش به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت که کرونا مسئله اول دولت و کشور هستش و دو هفته سختی رو در پیش رو داریم. طبق آمار رسمی، تنوز تهران، قم و گیلان بیشترین آمار کرونا رو دارن و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفته که 594 نفر در این استان به کرونا مبتلا شدن که اگر این آمار درست باشه، 1/3 آمار مبتلایان کل کشور در استان گلستان هستن که به نظر منطقی نمیاد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هشدار داده که آمارها اشتباه هستش، به وزارت بهداشت هم هشدار داده ولی اونها آمار رو تصحیح نکردن. نماینده رشت غلامعلی جعفرزاده هم گفته که وضعیت در استان گیلان بسیار وخیم هستش، بحرانی توصیف کرده وضعیت رو و گفته تمام بیمارستان‌های رشت پر از بیماران مشکوک به کروناست و آمار جانباختگان کرونا در ایران که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده رو چیزی شبیه شوخی عنوان کرده و گفته که حتی از وضعیت قم هم گیلان وضعیتش بدتر هستش و این نماینده مجلس گفته 700 هزار نفر هفته گذشته به این استان سفر کردن که میتونه یک بحران دیگر رو رقم بزنه. این نماینده مجلس گفته کفن و دفن روستاییانی که در این منطقه جان خودشون از دست دادن به صورت غیر بهداشتی انجام شده و در عمق زیاد که باید باشه انجام نشده. تعداد زیادی از نماینده ها هشدار دادن که این آمار درست نیستش ولی علی ربیعی امروز گفت که ما شفافترین آمار رو در مورد کرونا در جهان ارائه کردیم.
پروانه، دولت چه راهکارهایی رو دولت اعلام کرده برای مقابله یا مهار ویروس کرونا؟
ستاد اقامه نماز اعلام کرده تمام نمازهای جماعت در اداره ها تعطیل باید بشه. اعزام سرباز به سربازان جدید برای 2 ماه به تعویق افتاده تا اردیبهشت ماه. وزیر بهداشت گفته 300 هزار اکیپ بهداشتی و درمانی به تک تک مناظر سر خواهند زد و موارد مشکوک رو شناسایی میکنند که کارشناسان بهداشت میگن این خودش یک عامل گسترش ویروس کرونا خواهد بود و منجر به بحران دیگه‌ای خواهد شد. ابراهیم رئیسی گفته که از دادستان‌ها خواسته که جلوی احتکار اقلام بهداشتی و دارویی رو بگیرن و به کسانی که این کار رو میکنن رحم نکنن و حتی اعلام شده که میتونن این افراد رو مفسد فعل ارض اعلام کنن که حکم اعدام براشون در پی خواهد داشت. علی ربیعی هم امروز گفته که برای کاهش فشار بر مردم، سررسید وام‌های مرتبط با کسب و کار برای 2 ماه به تعویق میفته.
خب در فرصت کوتاهی که داریم یه اشاره‌ای هم بکنیم به آمارهای جهانی کرونا.
تا کنون 3000 نفر در کل جهان جان خودشون رو بر سر ویروس کرونا از دست دادن. در اروپا ایتالیا بیشترین تعداد جان باختگان رو داره، 34 نفر در ایتالیا جان خودشون رو از دست دادن و 1694 نفر در این کشور مبتلا شدن. در کره جنوبی هم 26 نفر جان خودشون رو از دست دادن و این ویروس در اروپا به جمهوری چک، ایسلند و اسکاتلند هم وارد شده.
ممنونم از تو پروانه وحید منش.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا هر روز ابعاد تازه‌ای می‌گیرد و در این میان اقتصاد دنیا بیش از پیش متأثر از این اتفاق نگران از بروز یک بحران تازه است. وضعیت کسب و کارها در ایران هم نگران کننده گزارش می‌شود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
افت چشمگیر ارزش سهام در کشورهای مختلف، کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای میلیاردی به کسب و کارهای مرتبط با صنعت توریسم، کاهش قابل توجه فروش بلیت مسابقات ورزشی و برنامه‌های سرگرمی و فرهنگی و هنری. اینها فقط بخشی از تأثیرات اقتصادی بحران گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیاست. بحرانی که روز به روز ابعاد گسترده‌تر می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره احتمال بروز یک بحران اقتصادی فراگیر در جهان را تشدید کرده است. آیا با تداوم چنین وضعیتی کرونا با خود یک بحران اقتصادی تازه را هم برای دنیا ایجاد خواهد کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد چنین پاسخ می‌دهد.
در تایید نظر شما، اگر نگاهی بیاندازیم به شاخص‌های اساسی تداوم این بحران در عرصه جهانی، میتونیم از شاخص بورس‌های بین‌المللی استفاده کنیم که همه یک گرایش رو به پایین رو نشون میده. منتها مشکل تنها این نیست، بازار نفت هم کم یا بیش همین گرایش رو داره، یعنی روند رو به پایین. حالا ممکنه گاهی افت و خیز داره، منتها اون گرایش عمومیش رو به پایینه. بعد سوالی که پیش میاد اینه که این از کجا ناشی میشه. اگر نگاهی بیاندازیم به گفته مؤسسات بین‌المللی بزرگ که در کار خرده فروشی هستند، مثل همین مؤسسه آیکیای سوئدی که در همه کشورها شعبه داره و کارش فروش کالاهایی است که به هر حال مصرف کننده نهایی و خانوار از اون استفاده میکنه، این رئیس این شرکت میگه من تا الان بحرانی به این بزرگی ندیدم و بنابراین نشون میده که از پایین‌ترین لایه‌های اقتصاد، یعنی بخش خرده فروشی، این شروع میشه، همینجوری میاد بالا تا میرسه به بخش کل بخش حقیقی و بعد بخش مجازی، یعنی بازار بورس و به اصطلاح سهام رو هم در بر میگیره و این ترند، این گرایش رو به پایینه. اما اینکه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، این متغیرهای بسیاری الان در کارن، بعضی از متغیرها اینو زیادترش میکنه، برخی ممکنه التیام بده کمش بکنه. منتها الان که صحبت میکنیم ما هیچ اطلاعی نداریم از این که روند نهایی چه خواهد بود. منتها به نظر نمیاد که توی روزهای آینده این کاهش بازار سهام یا این گسترش بحران اقتصادی بشه چشمانداز روشنی براش دید.
تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا دولت‌ها را در کشورهای مختلف وادار کرده است تا تمهیداتی علاوه بر اقداماتشان در کنترل این بحران انجام دهند. از جمله برخی کشورهای اروپایی به منظور حمایت از بازار و اقتصاد به شرکت‌هایی که بر اثر شیوع کرونا زیان دیدند پرداخت کمک‌های مالی تصویب کردند. از جمله در ایتالیا 3 میلیارد و 600 میلیون یورو برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین تمهیداتی برای کاهش مالیات شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که بر اثر شیوع کرونا ضرر کردند. وزیر دارایی آلمان هم گفته است که این کشور برنامه‌ای برای حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خود ریخته و سرمایه لازم برای این حمایت را در نظر گرفته است. کارشناسان اما نسبت به مؤثر بودن این گونه تمهیدات در صورت ادامه ابعاد گسترش این ویروس ابراز تردید می‌کنند. در ایران شرایط اما پیچیده‌تر است. اقتصاد ایران که خود زیر فشار تحریم‌ها با بحران‌های متعددی روبرو بود، حالا با همه‌گیری بحران ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین شرایطش را پشت سر می‌گذارد. مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی، شرایط فعلی اقتصاد ایران را کاهش تاب‌آوری توصیف می‌کند.
ما تازه در آغاز کار هستیم. اتفاقاتی که الان در دو هفته اخیر افتاده قابل پیش بینی هم بود. اما این امر گسترش پیدا میکنه، علل خصوص آن که ما نوروز رو در پیش داریم، یعنی کاهش تقاضا در تمامی بازارها با توجه به درآستانه بودن نوروز اتفاق خواهد افتاد. پس از اون ما همیشه در اردیبهشت ما شاهد یک تورمی در ساختار اقتصاد ایران بودیم که این امر امسال تشدید خواهد شد. این کاهش تقاضا شاید بتواند اندکی از میزان تورم بکاهد، اما آثار خودش رو در کمبود برخی کالاها علل خصوص کالاهای خوراکی آماده خودش رو نشون خواهد داد، بر شاخص بورس تأثیر خواهد گذاشت، تقاضا رو برای طلا و ارز به مقدار بسیار زیادی پایین خواهد آورد و فشارهایی رو که بر دیگر نقاط اقتصاد ایران در صورتی که تولید وجود نداشته باشه و جاهای دیگه هم در حالت نیمه تعطیل باشند رو خواهد آورد. به عنوان مثال الان بسیاری از کارخانجات شیفتاشون رو کم کردن. خب این شیفت ها زمانی که کم بشه باید بخشی از حقوق ثابت یا همه حقوق ثابت پرداخت بشه. این امر خودش رو تا زمانی که این بحران فروکش بکنه بر اقتصاد ایران نشون خواهد داد. اما در پاسخ به این که این امر تا کجا خواهد رفت، نشان دهنده این هستش که هر چقدر ما جلوتر می رویم، تاباوری اقتصاد ایران و تاباوری جمهوری اسلامی اون پوستش داره نازک و نازک و نازکتر میشه. این به معنای این هست که سیستم بر سر جا هست اما به شدت آسیب پذیرتر میشه.
مسئولان حکومت ایران فعلا در تلاش برای کنترل ابعاد بحران فراگیر ویروس کرونا هستند و چندان اظهار نظری درباره برنامه‌هایشان برای رفع مشکلات پیش آمده اقتصادی آن نکردند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اوکراین امیدوار است به زودی پاسخ پرسش‌های مهم در رابطه با سرنگونی پرواز 752 را از ایران دریافت کند، اما شیوع ویروس کرونا در ایران روند تحقیقات را نیز تحت شعاع قرار داده است. همزمان کیف که این هفته میزبان وزیران خارجه سوئد و کانادا است، تاکید کرد به کارگیری ابزار اعمال فشار بر تهران در کانون رایزنی هاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که رایزنی های فنی بدون نتایج ملموس ادامه دارد، دیپلمات های پنج کشوری که شهروندانشان طی سرنگونی پرواز 752 جان باختند، مصممند فشار بر ایران را برای همکاری و شفافیت بیشتر در پیگیری این سانحه افزایش دهند. دوشنبه آن لینده و وادیم پرستایکا وزیران خارجه سوئد و اوکراین در کیف درباره آخرین تحولات تحقیقات پرواز 752 رایزنی کردند و چهارشنبه فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا طی سفر دو روزه به کیف روند این تحقیقات را با همتای اوکراینی خود مورد بررسی قرار می‌دهد. همراه وی میزبان کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه پنج کشور عضو گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی خواهند بود و همچنین با مسئولین خطوط هوایی اوکراین درباره تسریع پرداخت‌های لازم به بستگان قربانیان رایزنی خواهد کرد. در آستانه سفر به کیف، وزیر خارجه کانادا گفت رویکرد ایران در تحقیقات سانحه 752 رویه مخربی در حقوق بین‌الملل به وجود می‌آورد و غیر قابل قبول است. اما دوشنبه وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای سوئدی خود گفت:
درباره روند تحقیقات رایزنی کردیم. دو روز دیگر میزبان وزیر خارجه کانادا خواهم بود. دیگر کشوری که با ما برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری، عذرخواهی و پرداخت غرامت همکاری می‌کند و درباره عملکرد آتی‌مان تصمیم خواهیم گرفت. ویروس کرونا کارمان را متوقف نکرده. سفارت ما در تهران فعال است. تماس‌ها با طرف ایرانی ادامه دارد و به زودی منتظر هیئتی بلندپایه از ایران هستیم و امیدواریم آنها حامل پیام‌هایی باشند که از مدت‌ها پیش منتظر آن هستیم.
این اظهارات در پیان بیان شد که صبح دوشنبه روسلان ریاباشاپکا دادستان کل اوکراین که پیشتر بارها گله‌مند شده بود، ایران نامه‌های رسمی‌شان را بی‌پاسخ گذاشته اعلام کرد تماس‌ها برقرار شده اما به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاده. همچنین الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیو فردا تایید کرد برغم سپری شدن حدود دو ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بررسی جعبه سیاه آغاز نشده و ویروس کرونا برنامه کاری را مختل کرده.
در تماس هستیم، منتظر هیئتی از ایران بودیم، اما می دانیم ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا چه وضعیتی دارد. به کار خود ادامه می دهیم. تحقیقات فنی اهم از بررسی جعبه سیاه مستلزم اقدامات پیچیده فنی و اداری است. که مطابق زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می شود. روند بسیار پیچیده ای را طی می کنیم و زمانی راضی خواهیم بود که به نتیجه برسد.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافر بری اوکراینی را با دو موشک سرنگون کرد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. در هفته های اخیر ایران با ویروس کرونا دست به گریبان است و شیوع این ویروس باعث مبتلا شدن شهروندان برخی کشورهای خارجی نیز شده. آن رایسکه، رادیو فردا.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان که از 4 روز پیش آغاز شده است، اتحادیه اروپا نیروهای ویژه نظارت و کنترل مرزهای زمینی و آبی خود را به مرز ترکیه و یونان گسیل داشته است. همزمان یونان هم ضمن استقرار 50 کشتی جنگی در برابر جزایر این کشور در دریای اژه بر شمار نیروهای نظامیش در مرزها افزوده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه به اروپا باز شده، هزاران تن از پناهجویان سوری و دیگر کشورها با اتوبوس و خودرو و تاکسی از استانبول و دیگر شهرها راهی مرزهای یونان شدند. رئیس جمهور ترکیه این تصمیم خود را اینطور توجیه کرد که کشورش دیگر قادر نیست از 3,700,000 پناهجو پذیرایی کند و همزمان یادآور شد اتحادیه اروپا در پرداخت کمک هزینه این پناهجویان هم کوتاهی کرده. دقیقاً 4 سال پیش در همین ماه مارس میان ترکیه و اتحادیه اروپا توافقی به عمل آمد که بر پایه آن این اتحادیه پذیرفت کمک‌های میلیارد یورویی در اختیار ترکیه قرار دهد تا از سرازی شدن پناهجویان ساکن این کشور به سوی اروپا جلوگیری شود. در این میان اما ناظران سیاسی اروپا به نوشته روزنامه‌ها این گله و شکایت اردوغان را بهانه بیش ندانسته و بر این باورند که رئیس جمهور ترکیه قصد دارد از پناهجویان به عنوان ابزاری در وارد کردن فشار به پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا استفاده کند تا آنها ترکیه را که در سوریه در تنگنای نظامی قرار گرفته حمایت کنند. در حالی که 4 روز است مرزهای ترکیه به سوی اروپا باز شده، مقام‌های مسئول این کشور آمارهای گوناگونی منتشر کردند که آخرین آن باز می‌گردد به شامگاه یکشنبه که وزیر کشور ترکیه گفته بود تاکنون بیش از 76,000 پناهجو به سوی اروپا حرکت کردند و این در حالی است که سازمان ملل تخمین زده دست کم 13,000 پناهجو در امتداد مرز 212 کیلومتری ترکیه و یونان به سر می‌برند. شماری از این پناهجویان در گفتگو با خبرنگاران تأکید کردند با وجود فشار فراوان پلیس و مرزبانان یونان تا رسیدن به اروپا این منطقه را رها نخواهند کرد. در میان آنها پناهجویان ایرانی هم دیده می شوند که یکی از آنها به نام رضا که در ترکیه در رشته حقوق تحصیل کرده به خبرنگاران گفته قصد دارد وارد اروپا شود. برای جلوگیری از رسیدن این پناهجویان به یونان، دولت این کشور به نوشته روزنامه آلمانی بیلد ضمن استقرار 50 کشتی جنگی در سواحل جزایر یونان بر شمار نیروهای نظامیش در مرزها نیز افسوده. همپایان اتحادیه اروپا هم شماری از نیروهای ویژه نظارت و کنترل بر مرزهای زمینی و آبی خود را موسوم به فرانتکس در مرز ترکیه و یونان مستقر کرده. از سوی دیگر بنا به درخواست دولت یونان قرار است در این هفته یک نشست اضطراری نیز با شرکت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر زاگرب پایتخت کرواسی برگزار شود. چگونگی برخورد با ترکیه و جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان از جمله موارد دستور کار این همایش گفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بنیاد دفاع از آزادی ها مستقر در آمریکا به تازگی در گزارشی مفصل به چگونگی نقض حقوق بشر در رسانه دولتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی آمریکا شده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با تهیه کنندگان این گزارش، توبی درشویتس و تالیا کاتس ابتدا درباره دلایل آنها برای طرح این درخواست پرسیده است.
توبی، شما و تالیا با جمع‌آوری و ارائه شواهدی در گزارش خودتون خواستار تحریم بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران شدید. دلایل شما برای طرح این درخواست چه هست؟
این سوال خیلی خوبی است. دلیل جمع‌آوری شواهد و تهیه گزارش این است که ما از مدت‌ها پیش و به کرات از جامعه مهاجر ایرانی و گروه‌های مدافع حقوق بشر شنیده بودیم که در مورد اعترافات اجباری وحشتناک باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. این اعترافات نه فقط در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بلکه در سایر رسانه‌های حکومتی تولید و پخش می‌شوند. ما تصمیم گرفتیم به این موضوع نگاه تازه‌ای بیاندازیم و هدف نه فقط بررسی و تشریح تاریخچه این مسئله، بلکه ارائه توصیه هایی به تصمیم گیران سیاسی و همچنین رهبران اقتصادی است. و دلیل سوم هم این بود که قصد داشتیم از بعد انسانی وضعیت قربانیان اعتراف های اجباری را تشریح کنیم. در نتیجه می توانم بگویم که هدف ما فقط تأثیرگذاری روی تصمیم گیری های سیاسی نبوده، بلکه این موضوع را در جوهره خود یک مسئله انسانی می دانیم که در واقع سرنوشت و تجارب قربانیان اعترافات اجباری است.
شما در این گزارش و در دفاع از تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران به مواردی از اعترافات اجباری که توسط این رسانه ها پخش شده استناد کردید. میتونید در این خصوص توضیح بیشتری بدید؟
ما چندین مورد از تولید و پخش اعترافات اجباری دیگراندیشان مذهبی، معترضان سیاسی و حتی افرادی که فقط برای سفر به ایران یا مطالعه در مورد اون کشور بازداشت شدند توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو مستند کردیم. برخی از این اسناد در حقیقت اظهارات و شواهد ارائه شده توسط زندانیان سابق است که تجارب خود از تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری در زندان‌های ایران را تشریح می‌کنند. این شواهد نشون می‌دهند که مصاحبه کننده‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن اعتراف و مصاحبه‌های اجباری با بازجوها و ماموران زندان همکاری می‌کنند. یکی از موارد اخیر که شواهد او را در گزارش گنجانده ایم نیلوفر بیانی است. او اخیراً به خاطر فعالیت در زمینه محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده. او با شجاعت تجارب خود از فشارها در زندان، از به کار بردن داروهای توهم‌زا گرفته تا تهدید جنسی و ضرب و شتم جسمی برای گرفتن اعتراف اجباری رو تشریح می‌کند. نیلوفر بیانی فقط یکی از زندانیان نیست که تحت این فشارها قرار گرفته و این برای بسیاری دیگر از زندانیان اتفاق افتاده. ما در گزارش خود علاوه بر تشریح این روش‌ها سعی کردیم افرادی رو که مسئول این اعمال هستند معرفی کنیم.
تحریم به چه شکلی میتونه روی بودجه و فعالیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به اون تأثیر بگذاره؟
قرار گرفتن در فهرست تحریم میتونه چندین پیامد داشته باشه. یکی از این پیامدها فرستادن این پیام برای جامعه جهانیه که ما باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض قوانین بین المللی و موازین حقوق بشر مسئول بدونیم. در این حال میتونه دسترسی رژیم ایران به مخاطبان بین المللی رو محدود کنه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 20 کشور جهان دفتر و فعالیت داره و بودجه اون صدها میلیون دلاره. فعالیت‌های برون مرزی اون بسیار گسترده است و از طریق ماهواره‌های بین المللی برنامه‌های خود رو در خارج پخش می‌کنه. در نتیجه تحریم اون روی اعتبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و نشان خواهد داد که کار اون نه پخش اخبار و گزارش، بلکه بلندگوی یک رژیم خودکام است. علاوه بر این، تحریم این سازمان و به خصوص تحریم افرادی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته به اون کار می‌کنند، می‌تونه امکان اونها برای سفرهای خارجی رو محدود کنه. امکان تهیه سخت افزار و نرم افزارهای رسانه‌ای و امکانات مالی که این سازمان برای فعالیت خود به اون نیاز داره رو محدود خواهد کرد و در نهایت بودجه و دامنه فعالیت اون رو محدود می‌کنه.
برگردیم به قسمت اول پاسخ شما. در برخی موارد هویت خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در مواردی گفته شده بازجویی زندانیان رو هم بر عهده دارند، به عنوان نمونه خبرنگار بازجوی مریم منبینی همسر کاووس سید امامی شناخته شده نیست. چطور میتونید افرادی مثل این خبرنگار بازجو رو که هویتشون مشخص نیست تحریم کنید؟
ما فهرستی از مسئولان و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مؤسسات وابسته به اون تهیه کردیم. به اعتقاد ما تحریم این مقامات روی فعالیت این سازمان تأثیر چشمگیری خواهد داشت و همزمان تلاش خواهیم کرد که با وجود عدم شفافیت در فعالیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، افراد مسئول پروژه‌های اعترافات اجباری رو شناسایی کرده و برای قرار دادن اون در فهرست تحریم‌ها اقدام کنیم. به اعتقاد ما تحریم مدیران و مسئولان ارشد این سازمان به مرور روی کلیت فعالیت‌های اون تأثیر خواهد داشت.
همانطور که تالیا به خوبی توضیح داد، ما در گزارش خود توصیه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاری در این زمینه و نه فقط خطاب به دولت آمریکا بلکه کل جامعه بین‌المللی عنوان کردیم. هدف نهایی ما این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران روش عمیقاً غیر انسانی اعترافگیری اجباری را متوقف کند. همانطور که در گزارش خود تشریح کرده ایم، این روش ناقض کنوانسیون سازمان ملل متحد است و حتی با قوانین داخلی ایران تضاد دارد. همانطور که تالیا اشاره کرد، یکی از توصیه های گزارش تحریم مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که هنوز در فهرست تحریم کشورهای دیگر به غیر از آمریکا قرار نگرفتند. و علاوه بر این، خواهان تحریم شرکت‌هایی هستیم که به این سازمان تجهیزات می‌فروشند. تمام این توصیه‌ها در گزارش ما که ابتدا توسط ایران وایر منتشر شده، گنجانده شده است. من نام ایران وایر را ذکر کردم چون مؤسس آن مازیار بهاری نیز از قربانیان اعترافات اجباری بوده است. طبق توصیه‌های ما، دولت‌های جهان باید شرکت‌ها و مؤسساتی را که آگاهانه و یا ناآگاهانه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های دولتی ایران تجهیزات می‌فروشند و یا امکانات دیگری در اختیار آن قرار می‌دهند، شناسایی کنند. به عنوان نمونه، ما دریافتیم که بانک آینده که به دلیل کمک مالی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است، هنوز توسط کشورهای دیگر تحریم نشده. این یک نمونه از اقداماتی است که دولت‌های جهان می‌توانند انجام دهند. در این حال یادآوری می‌کنم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 20 کانال کشوری، 13 کانال بین‌المللی و 34 کانال استانی منطقه‌ای دارد. در حال حاضر این برنامه‌ها توسط 3 شرکت ماهواره‌ای پخش می‌شوند. این شرکت‌های ماهواره‌ای باید بررسی کنند و ببینند که آیا پخش اعترافات اجباری ناقض موازین و استانداردهای حرفه‌ای آنها نیست. Violate their own ethical standards. شما فکر میکنید که اعمال چنین تحریم هایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که پخش اعترافات اجباری رو متوقف کنه؟
We don't know what calculus the Iranian government.
ما نمیتوانیم بگوییم که حکومت ایران چه محاسباتی را در نظر خواهد گرفت، ولی میدانیم که جامعه بین المللی خواهان اقدام برای توقف اعترافات اجباری شده است. در این حال با تکیه بر شواهدی که از جامعه مهاجران ایرانی جمع‌آوری کرده ایم، میتوان گفت که در ایران هیچ فرد، گروه یا جامعه‌ای در برابر این روش مسئولیت ندارد. در نتیجه ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که جامعه بین المللی در این مورد اقدامات بیشتری انجام دهد. این اولین باری نیست که جامعه بین المللی به این موضوع حساسیت نشان داده. به عنوان نمونه، پیشتر بریتانیا درباره پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری از طریق آفکام، نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در آن کشور، اقدام کرد. حتی فیلمی به اسم گلاب درباره اعترافات مازیار بهاری ساخته شده است. افکار عمومی از این موضوع اطلاع دارند و اعترافات اجباری در ایران موضوع جدیدی نیست. در نتیجه وقت آن رسیده که جامعه بین المللی رژیم ایران را در این باره مسئول بشناسد. از سوی دیگر حکومت ایران نیز می داند که اقدامات بیشتر به نفعش نخواهد بود، چون ممکن است به واکنش های بیشتری علیه حکومت منجر شود. شما نگران نیستید که حکومت ایران در واکنش به تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور سایر رسانه‌های حکومتی اقدام به ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی بکنه؟ من بر قسمت آخر پاسخ به سوال قبلی تاکید می‌کنم که مسئول شناختن یک حکومت به خاطر روش‌ها و اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی هیچگاه کار نادرستی نیست.
شما چقدر به تایید این تحریم‌ها از طرف دولت آمریکا امیدوارید؟
First of all, I just want to underscore that the burden should not just be on the US government.
در درجه اول می‌خواهم بگویم که بار مسئولیت برخورد با این مسئله نباید فقط بر دوش دولت آمریکا بیفتد و تمام جامعه بین‌المللی باید مسئولیت بپذیرد. ماهواره‌های بین‌المللی برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پخش می‌کنند. نکته دوم این است که من معتقدم که دولت آمریکا مسئله اعتراف‌های اجباری و پخش آن در تلویزیون دولتی ایران را بسیار جدی می‌گیرد. ما با مقامات ارشد دولت آمریکا گفتگو کرده‌ایم و آنها در این مورد حساس هستند و انجام اقداماتی در این مورد را مد نظر دارند. ما گزینه‌های
پوزش می‌خوام که این گفتگو رو نیمه کاره مجبوریم رها کنیم، چرا که سخنرانی مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا رو داریم در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک که در حال سخنرانی است. صدای آقای مایک پنس و ترجمه همزمان رو از طریق همکارانمون در تلویزیون صدای آمریکا دریافت می‌کنیم و شما از این طریق خواهید شنید.
75 سال قبل آمریکا و بریتانیا آلمان نازی رو از بین بردن، قبل از اینکه هیتلر به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه، و 5 سال قبل تحت دولت قبلی رهبران ما توافقی رو امضا کردن که ایجاد میکنه مسیر راحت رو برای که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. بعد یه چیز فوق‌العاده‌ای پیش اومد، مردم آمریکا رهبری رو انتخاب کردن که مصمم بود و بدون بیم و هراس بود به عنوان رئیس جمهور، و پرزیدنت ترامپ به عهد خودش وفا کرد و ایالات متحده رو خارج کرد از توافق هسته‌ای فاجعه بار است با ایران. همانطور که پیامبر عبری گفتش که شما تا یه جایی میتونید بیاد ولی پیشتر از این نمیتونید جلو برید، اختیار ما به ایران بود. رئیس جمهور ما بهترین تصمیم رو اتخاذ کرد در جهت منافع آمریکا و در جهت منافع اسرائیل، ولی همینطور معتقد بود که در جهت منافع و صلح، برای که ما میدونیم که فقط بر اساس حقیقت میشه به صلح پایدار دست پیدا کرد. با حمایت دوستمون اسرائیل، ایالات متحده کار میکنه که همونطور که جمهور گفته یک ائتلافی از کشورها ایجاد بکنه که بخوان به کل افرادگرایی رو از بین ببرن، برای کودکان ما آینده پر امید بسازن. بعد از تصمیم تاریخی پرزیدنت آمریکا، ایالات متحده کارزار حداکثر فشار به راه انداخت برای اینکه فعالیت‌های نابکارانه ایران تغییر بشه، و ما رژیم ایران رو پاسخگو خواهیم شناخت به خاطر اقدامات مخربانش و ویرانگرش، و کارزار ما اثر می‌گذاره. مردم ایران برخاستن ضد رژیم. اقتصاد ایران شدیداً تحت تحریم‌های آمریکا صدمه دیده، و الان ایران باید یک گزینه رو انتخاب کنه، اینکه همدردی کنه با مردم کشورش یا بره سراغ حمایت از گروه نیابتیش و بذر خشونت بپاشه در منطقه. همونطور که جمهور مشخص کرده، ایالات متحده آمریکا آماده است که در آغوش بگیره صلح با همه اونایی که جویا و پویای صلح هستن، و ما واقعا امیدوار هستیم که آینده بهتری باشه برای مردم ایران، آینده کامیابتر و بهتر برای ملت ایران. ولی این وعده رو به شما میدم، ما ادامه خواهیم داد، مخالفت خواهیم کرد، با نفوذ شرارتبار ایران فشار خواهیم آورد روی اقتصاد ایران، و تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه. چه تضاد بیشتری با گذشته اخیر. دولت قبلی همینطور پول میفرستا، پول نقد میفرستا برای تروریست‌ها در ایران. این رئیس جمهور پیکار رو رسونده به میادین رادیکال‌های اسلامی با شرایط خودمون در اراضی متعلق به اونها. سال گذشته نیروهای آمریکا آخرین اراضی گروه دولت اسلامی و خلافت اسلامی رو تسخیر کردن و نیروهای ویژه آمریکا رهبر اونها رو به زیر کشیدن بدون اینکه تلفاتی در میان آمریکایان باشه. و موقعی که ستیزگران حمله کردن به سفارت آمریکا در بغداد در شب سال نو میلادی، این رئیس جمهور تفنگداران نیروی دریا رو فرستاد و گفت دیگر بنغازی در کار نخواهد بود.